فرمودید که مواردی داشت این سفر اون سالی که تشریف برده بودید که حالا خود بعثه هم تاکید داشتن که واقعا خیلی پربار بوده، میفرمایید این موارد رو؟
ما یه فرمایشی اون سالها از رهبری داشتیم که یه مقداری شاید بعضی اینا درکش همچین خیلی نمیتونستن به درک عمیقی برسن. اونا فرمایششون بود که قرآنی ها یه کار راهبردی، شما قرآنی ها تو جمع قرا و ایدارشون تو اول ماه مبارک فرمودن که شما قرآنی ها یه کار راهبردی انجام میدید. خب من این کار راهبردی رو با تک تک سلول هم در سفرهای خارجی که توفیق داشتم، خب حدود تعداد قابل توجه کشور مختلفی من برای تبلیغ رفتم.
درست.
و اون سالی که توفیق داشتیم که به عنوان کاروان قرآنی نور در خدمت دوستان باشیم در کسوت در واقع سرپرست کاروان، من اینا اونجا ملموس‌تر دیدم که چطور میشه که این دید عمیقی که ایشون نسبت به قرآن دارن و قاری قرآن دارن، که قاری قرآن میتواند و این پتانسیل رو دارد که تبدیل بشه به یک ظرفیت در واقع خاص برای جمهوری اسلامی و این کار و ظرفیتش یک ظرفیت راهبردی و استراتژیکه. اونجا ما میدیدیم که چطور در واقع کار قرآنی بچه‌های ما در قالب و کاروان قرآنی نور میتونه خیلی از فضاها، خیلی از مسمومیت‌های تبلیغاتی که برای ما درست کرده بودن و خیلی از موانع دیپلماسی ما را، حتی موانع فرهنگی ما را، یعنی به عنوان پیشقرابول ما تو مجامع حضور پیدا میکردیم، فضا منعطف میشد، فضا نرم میشد، فضا آماده میشد تازه برای کارهای فرهنگی و کارهای وحدت بخش گروه مختلف. وقتی نقطه وقت امید بخش، نقطه وحدت بخش قرآن وسط میمد و جناهای مختلف، افکار مختلف، فرقه های مختلف اسلامی میدیدن که ما هم در قالب ایرانی هیچ تفاوتی با اونها تو این زمینه نداریم، بلکه تو خیلی از زمین ها جلوتر هستیم.
بله.
و با تواضع، با یک روابط عمومی خوب، با دیپلماسی خوب این ملاقات ها صورت میگیره.
بله.
عملا اون فضای مسموم و اون گاردهای متقابلی که تو تبلیغات سالیان سال حتی برای این چیزا ساخته شده بود.
بله.
و مانع میشد که در واقع حرف جمهوری اسلامی شنیده میشه، وقتی قاری قرآن اونجا حضور پیدا میکرد، اون وقت بعد از تلاوت، بعد از اون کار قرآنی، حرفای دیگه جمهوری اسلامی و اینکه جمهوری اسلامی بالاخره فضای فرهنگی توش غالب هست، تازه این به منصه ظهور میرسید و خیلی فضا آماده میشود.
شایشش با قرآن بود استاد.
ما این فرمایش رهبری اونجا درک کردیم، یعنی با سلول ها میشد درک کردیم که وقتی میشه شما یه کار راه بردن، این یعنی چی؟ عرضم خدمت شما که منطقه نقاطیه که من فکر میکنم این کاروان ها دوستان باید بهش دقت میکردم، حتی حدود زیادی هم نکاتی بود که قابل تأمل بود.
بله.
یکی این که خب این ترکیبی که ترکیبی بود از پیشکسوت‌ها و جوانترها، این ترکیب باید و قبل از اینکه اعزام میشدن دوره‌هایی رو براشون گذاشته میشد که خب
درست.
یه دوره فشرده هم گذاشته بودن.
بله.
که اصلا در این دوره نسبت فلسفه حج، اعمال حج، مناسک حج، یک اشراف و آشنایی کلی اولا صورت بگیره که اینا میخوان کجا برن، چه رسالتی دارن.
بله.
و همینطور مقتضیات سیاسی و اون جهان اسلامی هم تو اون فضاها خلاصه براشون ترسیم میشد. این دومی نکته.
بله.
و سومی نکته که بالاخره قرآن و ظرفیت قرآنی، این که نقطه اتصال بسیاری از خلاصه افکار و ایده های ناب جهان اسلامی میتونه همین قرآن باشه و باید هم اینطوری باشه، به این هم دقت میشد. و مسئله آخری هم که بعد تو این جلسات بهش توجه میشد، مسئله اون حفظ سلامت روح و جسم بود. و همینطور تو قالب این سلامت جسم تاکید زیادی ما داشتیم اون سالی که رفتیم، چون خود حقیر هم پزشک بودم هم بالاخره در قالب سرپرست کاروان، تاکید زیادی داشتیم که این سلامت در واقع جسمی و اون بهداشت صوتی که اونجا ما نیاز داشتیم، چون بالاخره صوت بچه ها حدود یک ماه تا 40 روز باید در خدمت مجموعه قرار می گرفت. و خدای نکرده به جهت اینکه اونجا ازدحام و تراکم حجاج زیاد بود و بیماری تنفسی اینا معمولا یه چیز اصل روتینی شده بود.
بله
اگر بچه ها مراقبت نمی کردن، اگر در واقع پیشگیری و بهداشت خوب نبود، اگر درمان های سریع درشون صورت نمی گرفت،
درست.
اون ظرفیت صوتی ما نمی تونستیم به تمامی در خدمت کاروان قرار بدیم. اون سال من هم از اینجا از تهران خودم دارو برده بودم،
درست.
هم قبل از سفر نکات بهداشتی رو دوستان تذکر دادیم، واکسن هایی که بعد می زدن و مجموعا این قضایه باعث شد که در واقع مشکلات صوتی بچه ها به حد اقل خودش برسه. گرچه خب باز هم هر چقدر ما دقت میکردیم، اما همچنان بعضی از مسائل وجود داشت که خب با بعضی از درمان ها اونجا ما تونستیم خیلی از این مسائل به حد اقل خودش برسیم.